بسم الله الرحمن الرحیم، مدرسی هستم. کلاس منطق یک، جلسه 24، دهم فروردین ماه سال 99. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكرام. خب، بحثمون در منطقه تصدیقات و راه های تصحیح فکر در ناحیه استدلال بود. عرض کردیم که در دو ناحیه منطقی وارد بحث شده، یکی صورت استدلال و یکی ماده استدلال. در تبیین قواعد ناظر به تصحیح فکر در ناحیه صورت استدلال فرمودند که اول باید اقسام استدلال مشخص بشه تا بعد قواعد و ضوابط منطقی هر قسم از اقسام استدلال رو بیان کنند. لذا تقسیمات استدلال رو داشتیم میدیدیم. فرمودند که استدلال ها به دو دسته تقسیم میشن، یا استدلال های مباشرن یا غیر مباشر. استدلال های مباشر یا تقابل بودن یا عکس بودن و یا نقض، و استدلال های تقابلی چهار دسته بودن، یا کم و کیف درشون عوض میشد که بهش میگفتن تناقض، یا فقط کیف عوض میشد که اگر هر دو قضیه کلی بودن تضاد، اگر هر دو جزئی بودن دخول تحت تضاد، و اگر فقط کم عوض بشود میشود تداخل. بحث رو در تناقض تمام کردیم. عرض کردیم که تناقض یعنی تغییر کم و کیف، و اگر جهت هم ذکر شده بود تغییر جهت. منتها دو قضیه متناقض است که در این حال که در کم و کیف و جهت اختلاف دارد، در 8 یا 9 مورد اتحاد داشته باشه، و اگر در این 8-9 مورد اتحاد وجود نداشته باشد متناقض نماست، متناقض نیست. دیروز عرض کردیم بعضی وقتا همین متناقض نماها دستمایه هایی میشن برای کسانی که دنبال القاء شبهات و افکار مردم هستند، در حالی که اگر یک فرد منطقی، یک کسی که ذهنش با قالب‌ها و ضوابط منطقی آشنا باشه، طبیعتاً راحت کشف می‌کنه که این مطلبی که شما داری میگی متناقض نیست. این هوچیگری که در میاری، هویی که می‌کنی، اینها تناقض نیست، احساس می‌کنی تناقض. نمونه رو دیروز مثلا عرض کردیم که در یک نگاه بدوی و عامیانه به آیات قرآن، خب طرف میاد میگه آقا یه جا قرآن گفته خدا همه گناهان رو میبخشد، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یه جا داره میگه بعضی از گناهان رو نمیبخشه، همه گناهان رو میبخشه، موجبه کلیه، بعضی گناهان رو نمیبخشد، سالبه جزئیه، موجبه کلیه و سالبه جزئیه تناقض دارن، تغییر در کم و کیف، و لذا دوتاشون با هم نمیتونن صادق باشن، یکی صادق است یکی کاذب. این چه قرآنی است که شما دارید؟ در حالی که عرض کردیم در آیت برای تناقض علاوه بر اختلاف در کم و کیف، اون چیزی که لازمه اتحاد در موضوع و محمول و شرط و اضافه و همه اقسام هشتگانه وحدته، باید در تمام اینها اتحاد وجود داشته باشه. لذا خیلی راحت به طرف میگیم آقا بر اساس روایات ما ان الله یغفر الذنوب جمیعا ان تاب فرد، و از اون طرف ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، خدا بعضی از گناهان مثل شرک رو نمی آمرزد ان لم یتوب مثلا اون فرد. خب در اینجا کاملا تناقض رفع میشه، و البته این محدود به همین آیه نیست. این مثال، ما مثال های متعددی داریم که میبینیم کسانی که دنبال شبه پراکنی هستند دست می‌دارن روی همین موارد، و حالا یا دانسته و یا نادانسته متناقض نماها رو متناقض می انگارند و به ذهن مردم القا می کنند. مثلا در بعضی از آیات قرآن می فرماید که روز قیامت هیچ جای صحبت نیست. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم به ما کانوا یکسبون. سوره مبارکه یاسین می فرماید که روز قیامت ما بر دهانشون مهر می نهیم. نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و دستاشون اعضای بدنشون با ما صحبت می کنن. در خیلی از آیات قرآن هم داریم که در روز قیامت مخاطبه هست بین حضرات بین حضرت پروردگار و بقیه افراد، بین ظالمین یا بین ملائک یا بین ظالمین. مثلا در سوره مبارکه انعام اگه اشتباه نکنم می‌فرماید که یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا اين شرکاکم. میگه وقتی محشورشون میکنیم به این کسایی که مشرک بودن میگیم خب حالا کون مشرکاتون که بیان کمکتون کنند. بعد اینها برمیگردن ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. اینا برمیگردن روز قیامت میگن که والله ربنا، دو تا قسم میخورن والله ربنا، حالا یا دو تا قسم میخورن یا واللهی که رب ماست، ما کن نامشرکی، ما مشرک نبودیم. اینا دارن صحبت میکنن به خود. یا اون آیات انتهایی سوره مبارکه مؤمنون که آیات عجیبی است، خدا ان شاء الله هممون رو از قهر خداوند نجات بده و هیچ وقت خدا با ما این چنین صحبت نکنه که لرزه بر اندام انسان میفته تفکرش، که وقتی به ظالمین میگه علم تکن آیاتی تتلا علیکم، آیاتم در دنیا به شما نرسید که با شما صحبت کند، اینا برمیگردن میگن که قالو ربنا غلبت علینا شقوتنا، ما آدم های بدبختی بودیم، هر مسیر خیری که دنبالش بودیم میدیدیم بسته است، خانوادهمون مثلا سطحش پایین بوده، میخواستیم رفیق انتخاب کنیم، رفیقهای خوبی انتخاب نکردیم، غلبت علینا شقوتنا، آدم های بدبختی بودیم که نتونستیم هدایت بشیم، کنا قوما ضالین، ما راه گم کرده بودیم، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، خدای ما رو برگردون بیرون بیار از این وضعیت، اگه برگردیم اون وقت اگه برگشتیم به همین حالت خودمون، فان عدنا فانا ظالمون، اگر برگشتیم اون وقت ما ظالمیم. خب اینجا مثلا خدا برمیگرده بهشون میگه قال اخسئوا فیها ولا تکلمون. اخسئ رو عرب برای کلب به کار میبره، چخه، حرف نزنید، دور شید. هوش میکنه خداوند اینها رو، برمیگردونه اینها رو، ولا تکلمون، حرف نزنید، ساکت باشید، اینا چه حرفی به من میزنید؟ بدبختی آیا میشه دلیل باشه برای اینکه کسی هدایت نشه؟ با هر وضعیت خانوادگی، با هر وضعیت اجتماعی، با هر وضعیت فردی و سابقه فردی انسان میتونه به سعادت برسه. اخسئوا فیها، چه حرفی به من میزنید؟ غلبت علینا شقوتنا. حالا الغرض این که توی این فضا هم میبینیم که اینا دارن با خداوند متعال صحبت میکنن. خب پس در بعضی از آیات قرآن میگه الیوم نختم علی افواههم، یه جا میگه اینا با هم صحبت میکنن، دوباره موجبه کلیه، سالبه کلیه، موجبه جزئیه، نحوه تناقضی که هست اینجاست دیگه. یه جا میگوید اینها هیچ صحبتی نمیکنند، یا هیچ کدام از اینها صحبتی نمیکنند، یه جا میگه بعضی از اینها صحبت میکنند، موجبه جزئیه، سالبه کلیه. خب در نگاه اول اینا متناقضه، آقا قرآن شما تکلیفش با خودش مشخص نیست، بالاخره روز قیامت افراد صحبت میکنن یا نمیکنن، در حالی که اولا این لحن بیان ها رو دقت کنید، خودش یک راه غلبه دادن حرف باطل است، اینکه انسان هو کنه یه جوری این قرآن شما، مثلا این ادبیات متاسفانه توی این روزها هم اگه نگاه کنید این شبهات کادو پیچ شده ای که در ظاهرهای قشنگ تحویل به افکار عمومی داده میشه، از تخریب جایگاه شفاعت و جایگاه شفا و جایگاه تقدس دعا و خب اینها اگه انسان نگاه کنه لحنشون اصلا یه لحنیست که با همون لحنی در به خودشون همراه میکنن، انسان باید خیلی محکم باید در مقابل این لحنها وایسته تا بتونه دوباره فکر مردم رو آرام کنه. حالا اینا خلاصه میگن آقا قرآن شما اینجوریه که یه جا میگه هیچکی صحبت نمیکنه، یه جا میگه بعضی صحبت میکنه. جوابی که میدیم اینی که خب شما دقت نکردید. اولا تفاوت در موضوع هست. اون کسانی که خداوند ازشون صحبت میکشد فرق میکنند با الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم. اون کسانی که خداوند ازشون داره حرف میکشه یه عده خاصی هستند که به یک درجه ای از شقاوت و بدبختی رسیدن که خداوند میخواد اینا گواه بر خودشون با زبانشون باشن. با زبانشون خدا زبانشون رو باز میکنه تا اینا ادلهشون رو بیان کنن تا خودشون پیش خودشون رسوا بشن. اما بعضی هم هستن که خودشون کأنه قبول دارن این اعضا و ولی دارن کتمان میکنن. خدا میگه که اعضا و جوارهشون صحبت کنن. ممکنه به اختلاف موضوع جواب بدیم، ممکنم هست که جواب بدیم به اختلاف زمان و چیزی که مفسرین بیان کردن که بگیم اصلا زمانهای این دوتا تفاوت داره. در قیامت ما موقفهای متعددی داریم. در بعضی از موقفها افراد حیرانند، در بعضی از موقفها در انتظارند، در موقفهای مختلفی قرار میگیرند. خب ممکنه در یک موقف فقط شهادت شهادت اعضا باشه. الیوم امروز، کدوم روز؟ اون روز خاص، اون موقف خاص، این دوره خاص. در یک دوره نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. اما در یک دوره هم خدا اینها رو میاره به دادگاه خودش، میگه خب حالا صحبت کنید. کما اینکه در دادگاه هم همینه. در یک دادگاه معمولی میگیم آقا توی این جلسه شما حق حرف زدن نداری، فقط اتهاماتت رو بشنو یا بیان شاهدها علیه شما حرف بزنن. در یک دادگاه هم میگیم خب آقا خودت هر حرفی داری بزن و بعد حرف که میزنه جوابشو رد میکنه. لذا اینا اتحاد در زمان ندارند. الیوم نختم علی افواههم در یک روز و یک جا هم که خدا صحبت میکنه در یک بره. خب اینها رو انسان باید دقت کنه دیگه. این که قبلا هم عرض کردیم، بارها عرض کردیم که منطق یک علم جدید نیست. منطقی یک علمی است نهفته در درون هر کدوممون، منتها داره ما رو آگاه میکنه به در واقع اون چیزی که در ذهنمون هست. هممون قبول داریم که در تناقض این هشتا باید وجود داشته باشه، ولی الان دستبندی شده به صورت تمیز داره به ما ارائه میشه تا وقتی که یک متناقض رو گذاشتن جلومون بگن مشخص کنید آیا این واقعا تناقض داره یا تناقض نداره، این 8-9 مورد رو شو چک کنیم بگیم نه آقا مثلا اینجا وحدت شرط نیست، وحدت جزء و کل نیست و خیلی راحت بتونیم کشف کنیم. اگرم چک کردیم این همه 8-10 یا 9-10 جوره، خب میگیم بله این واقعا متناقضه. لذا باید دقت هامون رو بالا ببریم در مراعات علم منطق. آلتون قانونیه تعصم و مراعاتها از ذهن عن الخطأ. مراعات کردن صحیح منطق باعث تصحیح فکر. خب این هم در مورد تناقض. اما قسمت دوم از اقسام استدلال های مباشر تقابلی تضاد هست. تضاد وقتی است که قضیه اولیه ما و اون قضیه دومی ما اختلافشون فقط در کیف باشد و همچنین هر دوتاشون کلی باشد. در صورتی که دو قضیه هر دو کلی باشن، اختلافشون در کیف فقط باشد، اینا میشن متضاد. طبیعتا یک دسته از قضایا بیشتر اینجوری نیستن، یعنی همیشه سالبه کلیه با موجبه کلیه تضاد داره. سالبه کلیه با موجبه کلیه، اولا کیفشون فرق میکنه، ثانیا هر دوشون کلی هستن. خب چیزی که در استدلال های مباشر برای ما مهمه رابطه های صدق و کذب. میگیم اگر دو تا قضیه داشتیم که اختلافشون در کیف بود، هر دوتاشون کلی بودن، رابطه صدق و کذبیشون چطوره؟ جواب میدیم که اگر یکی صادق باشد قطعا دیگری کاذب است. یعنی نمیشه هر دوتا با هم صادق باشن. اگر یکیشون صادق بود دیگری قطعا کاذب است، ولی میتونه هر دوتاشون کاذب باشه. میتونه هر دوتا کاذب باشه. خب الان یه مثال داریم، هر انسانی ناطق است، هیچ انسانی ناطق نیست. خب اگر یکی از این دوتا صادق باشد، دیگری قطعا کاذبه و خب این واضح و بدیهی است. ولی ممکنه هر دوتاش کاذب باشه، دوتا قضیه کلی هر دوتا کاذب. مثلا چی؟ همه انسان‌ها شاعر هستند، هیچ انسانی شاعر نیست. خب نه همه انسان‌ها شاعرن، نه هیچ انسانی شاعر نیست، بلکه بعضی از انسان‌ها شاعرن، بعضی انسان‌ها شاعر نیستن. در اینجا هر دوتا کاذبه، خب اشکالی هم نداره. در متضاد میتونن در کذب جمع بشن، ولی در صدق جمع نمیشن. خب پس این هم دسته دوم از قضایا. من متن اون موارد هشتگانه رو دیگه نمیخونم، چون مثالهاشو جلسه قبل عرض کردیم. متن تضاد رو ببینید، میفهمن هرگاه کمیت دو قضیه کلی ولی یکی موجبه و دیگری سالبه باشد، آنها را دو قضیه متضاد یا متضادین میخوانند. مانند هر انسانی حیوان است، هیچ انسانی حیوان نیست، که در اینجا ممکن نیست دو قضیه متضاد هر دو صادق باشند. البته میتواند، در واقع هرچند میتواند، هر دوتا میتوانند کاذب باشند. مانند هر انسانی شاعر است، هیچ انسانی شاعر نیست، اینا هر دوشون کاذبند. نه اینطوریه که همه انسان ها شاعر باشند، نه اینطوریه که هیچ انسانی شاعر نباشد. به تعبیر دیگر، در صورت علم به صدق هر یک، کذب قضیه دیگر را میتوان نتیجه گرفت. یا کنید ما دنبال تصدیق بودیم دیگه، یعنی از یک تصدیق معلوم استفاده میکردیم در استدلال مباشر برای تبدیل کردن یک تصدیق مجهول به معلوم. اینجا اون تصدیق معلوم ما چیست؟ این که مثلا هر انسانی ناطق است، یک قضیه صادقه است. خب این یه تصدیقه، تصدیق میکنین صدق این قضیه رو. از صدق این میفهمیم که هیچ انسانی ناطق نیست، یه قضیه کاذبه است، قضیه ایست مطابق با واقع نیست. خب این یک علم جدید برای ما به وجود میاره. پس میتوان این رو نتیجه گرفت، ولی از کذب یکی نمیتوان صدق دیگری رو نتیجه گرفت. اگر فهمیدیم یکیش کاذبه، لزوماً در نمیاد که بس دیگری هم کاذب باشه. خب این هم در مورد دو قضیه متضاد. در کتاب دو قسم دیگر از اقسام تقابل رو برای مطالعه قرار دادن، یعنی دخول تحت تضاد و همچنین تداخل رو به صورت برای مطالعه گفتن. خب طبیعتاً اینها برای امتحان نمیاد، اما دیدنش در اینجا از این جهت که با تمام اقسام آشنا بشید و دیگه توی منطق دو گیر این مباحث نباشید، بریم سراغ مباحث بالاتر، اینها رو اینجا عرض میکنم و شما هم همینجا یاد بگیرید. اینطور نیست که بگیم خب برای مطالعه یعنی نمیخواد یاد بگیریم، نه، یاد بگیریم اون تا در امتحان البته ممکنه سوال نشه. قسم سوم از اقسام استدلال های مباشر تقابلی دخول تحت تضاد هست، که از جهت کیف شبیه تضاده، منتها چون هر دو تا کلی هستند بهش دخول تحت تضاد میگه. پس در واقع مواردی که دخول تحت تضاد هست، یه هر دو قضیه جزئیه هستند، در این حال اختلاف در کیف هم دارن. خب در اینجا میفرمان قاعده چیست؟ حالا ما اگه در واقع یه موجبه جزئیه داشتیم، یه سالبه جزئیه داشتیم، اینها چطور هستن از نظر صدق و کذبی؟ در واقع اینجا میشود برعکس دو قضیه متضاد. در دو قضیه متضاد گفتیم که از صدق یکی کذب دیگری نتیجه می شود گرفت، ولی از کذب یکی صدق دیگری نتیجه نمیشه گرفت. اینجا برعکسه، میگیم از کذب یکی صدق دیگری فهمیده میشه، ولیکن از صدق یکی کذب دیگری فهمیده نمیشه. پس از کذب به صدق میفهمیم، از کذب به صدق میرسیم، ولی از صدق به کذب نمیرسیم. خب اینم یه مقدار توجه کنیم، خب میبینیم بله تصدیق میکنیم. به عنوان مثال، بعضی از انسانها شاعرند، بعضی از انسانها شاعر نیستند. خب اینها دو قضیه متضاد. اگر بالفرض یکیش کاذب باشد، اگر بالفرض یکیش کاذب باشد، یا بذارید یه مثال واقعی تر بزنم، بعضی انسان ها ناطق هستند، بعضی از انسان ها ناطق نیستند. اگر ما علم به کذب یکی از اینها داشته باشیم، مثلا بدانیم بعضی از انسان ها ناطق نیستند کاذب است، خب در اینجا قطعا میگیم خب پس اینکه بعضی از انسان ها ناطق نیستن کاذبه، یعنی اینکه بعضی هاشون ناطق هستن دیگه. خب پس اینم تایید میکنن بعضی از انسان ها ناطق هستند رو. خب یه نکته رو من همینجا بگم، این به نظرم هر جایی مطرح بشه خوبه برای یادآوری. توی منطق اینکه ما بگیم بعضی از انسان ها ناطق هستن کاملا یه قضیه درسته، قضیه غلط نیست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. از این بابه اینکه ما بگیم بعضی از انسان ها ناطق هستند به این معنی نیست که بعضی دیگر ناطق نیستن یا هستن، مثلا ساکت نسبت به اون ور. لذا در حتی قضیه ناطق بودن که مساوی با انسان بودنه و همه انسان ها ناطقن، این قضیه صحیح است که من بگم بعضی از انسان ها ناطق هستند، این قضیه صحیحه. اینو بعدن هم کار داریم باش و اینجا فعلا حالا دفعه اول مطرح کنیم. پس این قضیه که بعضی از انسان‌ها ناطق هستن یک قضیه نادرست نیست، چون بعضی از انسان‌ها ناطق نیستن، ناطق هستن به این معنی نیست که اون بعض دیگر ناطق نیستند. توی محاورات وقتی میگیم آقا بعضی افراد اومدن، یعنی بعضی نیومدن، ولی توی منطق و واقعا هم بار معنایی بعضی همینه که ما داریم نسبت به بعض صحبت میکنیم، ولو این که حالا اون بعضی دیگه هم همین حکم داشته باشن. میگم از باب چون که صد آمد نود هم پیش ماست، از این بابه. لذا این مطلب رو دقت کنید. حالا چون مثال زدم به بعضی از انسانان ناطق هستن و بعضی نیستن، تو ذهن دوستان نیست که اصلا بعضی از انسانان ناطق هستن که غلطه. نه غلط نیست، چون ما نسبت به بعض ناطق هستن کاملا هم درست. خب این هم قسمت سوم از اقسام استدلال های مباشر تقابلی. و قسمت چهارم تداخل. تداخل رو میفهمن در جایی که فقط کمیت عوض شود، در جایی که فقط کمیت عوض شود ولی کیف ثابت بماند، یعنی بین موجبه کلیه و موجبه جزئیه و سالبه کلیه و سالبه جزئیه، اگر اینا رو لحاظ کنیم میشود رابطه تداخل. خب رابطه تداخل، رابطه صدق و کذبشون چطوره؟ ایشون میفهمن از صدق کل نتیجه میگیریم صدق جزء رو، و از کذب جزء نتیجه میگیریم کذب کل رو. دوباره بگم، از صدق کل نتیجه میگیریم صدق جزء رو، و از کذب جزء نتیجه میگیریم کذب جزء رو. یه توجه کوچیک بکنید خودتون تصدیق میکنید و میگید آره مطلب همینه. اگر ما گفتیم همه انسان ها ناطقن صحیحه، اگر ما بگیم همه انسان ها ناطق هستن صحیحه، خب به تبع بعضی از انسان ها ناطق هستن هم صحیحه، چون وقتی میگه همه این حکم دارن خب بعضیشون هم قطعا دارن، با همین نکته که الان عرض کردم دیگه، که بعضی از انسان ها ناطقن به این معنا نیست که بعضی دیگر ناطق نیستن. خب بس از صدق کل نتیجه میگیریم صدق جزء رو، یا در حتی سالبه هاش هم همینه. وقتی میگیم هیچ انسانی حجر نیست، خب بعضی انسان ها حجر نیستن هم صحیحه، از صدق کل نتیجه میگیریم صدق جزء. ولی از اون سمت از کذب جزء نتیجه میگیریم کذب کل رو. وقتی بعضی از انسان ها ناطق نیستند کاذب باشد، بعضی از انسان ها ناطق نیستند این کاذب باشه، خب قطعا همه انسان ها ناطق نیستند هم کاذب است. یا تو موجبش عرض کنم، وقتی که بعضی انسان ها حجر هستند کاذب باشد، همه انسان ها حجر باشد به طریق اولا کاذب است. وقتی ما بعضیشون رو میگیم کاذب است، بعضی انسان ها حجرند کاذبه، خب قطعا همشون سنگ نیستند، چون همشون سنگ باشن یعنی که تک تکشون سنگ باشن. خب ما داریم میگیم بعضیشون سنگ هستن کاذب، یعنی بعضیشون سنگ نیستن، شما چطور میگید همشون سنگن؟ یا از اون سمت بعض انسان ناطق نیست اگر کاذب باشه، خب به طریق اولا همه انسان ها ناطق نیستن کاذبه، چون نسبت به بعضشون من دارم میگم این کاذب است که تو بگی ناطق نیستن، یعنی بعضشون قطعا ناطق هستند و شما چطور میگی هیچ کدامشون ناطق نیستن؟ خب این هم میشود در واقع قسم آخر که تداخل باشد. یه جدول خوبی رو صفحه 86 از کتاب بیان کردن در انتهای همین درس که رابطه های تغییر کم و کیف رو در این جدول مطرح کردن از نظر رابطه بین موجبه کلی و موجبه جزئی، سالبه کلی و سالبه جزئی. هرچند رابطه صدق و کذب توی این جدول نیامده و این توی نمودار نیامده، ولیکن این اگه خودتون زمین بکنید یه نمودار کاملیست. نگاه کنید اگر ما موجبه کلیه رو تبدیل کنیم به موجبه جزئیه، دقت کنید موجبه کلیه رو تبدیل کردیم موجبه جزئی، این چه رابطه‌ای داره؟ خب نگاه میکنیم موجبه کلیه موجبه جزئی هر تا موجبه هم، پس کیف ثابت است، کلی شد جزئی، فقط تغییر کم صورت گرفت. خب این تداخله. رابطه بین موجبه کلیه و سالبه کلیه چیست؟ نگاه میکنیم هر دوتاشون کلیان، پس کم ثابته، موجبه شد سالبه، فقط کیف عوض شد. خب هر دوتا کلیان، کیف عوض شده، این تضاده. رابطه بین موجبه کلیه و سالبه جزئیه، موجبه کلیه سالبه جزئیه، خب هم کیف عوض شده هم کم، خب این تناقضه. این در واقع عرض میکنم نمودار خوبی است برای تبیین رابطه های این چهار دسته از قضایا. اما درس دوم که استدلال های مباشر دیگر باشه، ما تا الان یک قسم از اقسام استدلال مباشر رو دیدیم، اونم تقابل. خصوصیتی که استدلال های مباشر تقابلی داشت این که جایگاه موضوع محمول و مفاد موضوع محمول تغییر نمی کرد، دقیقا همون موضوع می آمد موضوع قرار می گرفت، نتیجه هم می آمد محمول هم می آمد محمول قرار می گرفت. اما یک دسته دیگر از قضایای عکس هستند. خصوصیتی که در قضایای عکس وجود دارد اینه که جایگاه موضوع و محمول عوض میشن. یعنی اگر ما در جمله در قضیه اولمون داریم هر انسانی ناطق است، قرار توی جمله دوم و قضیه دوم داشته باشیم هر ناطقی انسان است. خب پس اولا خصوصیت عکس این است که جایگاه موضوع محمول عوض میشه. خب در مورد عکس اگر بخوایم یه قاعده کلی بدیم، حالا چون بعداً اقسامی رو برای عکس بیان میکنن، قاعده کلی عکس این است، رابطه صدق و کذبی رو میخوام عرض کنم، اذا صدق الاصل صدق العکس، اذا صدق الاصل صدق العکس، و اذا کذب العکس کذب الاصل. پس اگر اصل ما صادق باشه عکسمون صادق است، اگه عکسمون کاذب باشد اصلمون. کاذب است. از صدق اصل به صدق عکس، از کذب عکس به کذب اصل میرسیم. ولا عکس، یعنی اینجوری نیست که برعکس بشه، یعنی از صدق عکس به صدق اصل نمیرسیم، از کذب اصل به کذب عکس نمیرسیم. خب این پس شد توضیح عکس و همچنین رابطه صدق و کذبی عکس تو تمام اقسام عکسی که خواهیم گفت. حالا این که اقسامش چیست و انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. خب در این جلسه دو سال سوال عرض میکنم. سوالات این جلسه رو انشالله بر بنده جواباش رو ارسال بفرمایید. سوال اول، آیا قضیه بعضی انسان ها ناطق اند صادق است؟ سوال دوم، در چه مواردی از قضایای متقابل می توان از کذب یک قضیه به صدق قضیه دیگر رسید؟ آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.